ساعت 24 ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه 30 شهریور ماه سال 1396 هجری شمسی برابر 21 سپتامبر سال 2017 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در 72 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و در آغاز سخنرانی خود حقوق بشر و حقوق شهروندی را در کنار اسلام خواهی و عدالت جویی از مهمترین خواسته های مردم ایران اعلام کرد. آقای روحانی گفت ما کسی را تهدید نمی کنیم و زبان تهدید را بر نمی تابیم. رئیس جمهوری ایران با اشاره به توافق هسته ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی گفت برجام سندی بین‌المللی است و متعلق به یک یا دو کشور نیست. آقای روحانی در ادامه افزود ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام را نقض کند، اما در مواجهه با نقض آن عکس‌العمل مناسب و قاطع خواهد داشت. حسن روحانی همچنان سخنان روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا را ادبیات جاهلانه توصیف کرد و گفت که این سخنان در شأن مجمع عمومی سازمان ملل نبوده است. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل حکومت ایران را رژیمی جنایتکار و ناقض حقوق مردم خود توصیف کرد. نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور از توافق هسته‌ای ایران ناخرسند است، اما این لزوماً به معنای خروج آمریکا از برجام نیست. خانم هیلی روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CBS اظهارات دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل درباره برجام را بیانگر ناخرسندی او از مفاد این توافق توصیف کرد. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل افزود در کنار توافق هسته‌ای ایران می‌بایستی انجام آزمایشات موشکی، قاچاق تسلیحات و حمایت از تروریسم را متوقف کند. دونالد ترامپ تا کنون دوبار پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده و در اواسط ماه اکتبر بار دیگر باید به کنگره درباره پایبندی یا عدم پایبندی تهران به این توافق گزارش دهد. قرارداد ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران با ظرفیت تولید 600 مگاوات برق روز چهارشنبه با حضور وزیر انرژی بریتانیا و سفیر ایران در لندن به امضا رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این قرارداد میان وزارت نیرو و شرکت بریتانیایی کرکس بسته شده و به گفته مجری بریتانیایی این طرح، این قرارداد بزرگترین همکاری صورت گرفته میان ایران و بریتانیا پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای است. بر پایه این گزارش، شرکت کرکس با سرمایه گذاری 600 میلیون یورویی ساخت یک نیروگاه بزرگ خورشیدی را به ظرفیت 600 مگاوات از نیمه دوم سال آینده میلادی آغاز می‌کند. در صورت تکمیل این پروژه، این نیروگاه ششمین نیروگاه خورشیدی بزرگ جهان خواهد بود. گفته شده که اجرای ساخت این نیروگاه قرار است با منابع مالی خارجی تأمین شود. یک شرکت امنیتی در آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی از شناسایی یک گروه از هکرهای احتمالاً مرتبط با حکومت ایران خبر داد که در حملات سایبری به شرکت‌های خارجی دست داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیران شرکت امنیتی سایبری فایر آی گزارش داده که ارتباط این هکرها با حملات سایبری به شرکت‌های عربستان سعودی و چند شرکت نفتی غربی نشانه افزایش توانایی برای جاسوسی اینترنتی در ایران است. شرکت فایر آی درباره گروهی از هکرها که نامشان را APT33 گذاشته، حاوی شواهدی از فعالیت این گروه از سال 2013 به این سوست. APT مخفف عبارت انگلیسی تهدید ممتد و پیشرفته است. آنطور که رویترز بر اساس این گزارش سایبری آورده، در کدهای برخی از این بد افزارها از زبان فارسی استفاده شده است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله نیمه شب. سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد.
ایران نمیخواهد امپراتوری تاریخیش را احیا کند و نمیخواهد مذهب رسمیش را حاکم کند و نمیخواهد انقلابش را با زور سرنیزه صادر کند.
بررسی سخنان حسن روحانی در گفتگو با کارشناسان.
اعتباراتی است که آقای روحانی از ایران قبل از سال 57 برای تحریک حس ملی‌گرایی عرضه میکنه.
در مجموع من تلاش آقای روحانی رو این دیدم که داره سعی میکنه فضای ایران رو امن نشان بده.
سخنانی که از روی یأس بیان شد امروز نشون میده که شاید آغازی بر پایان برجام خواهد بود.
تظاهرات اعتراضی نسبت به حضور و سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی ملل متحد در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک. ۲۱ سپتامبر، ۳۰ شهریور، روز بین المللی صلح.
صلح به معنای نبود و فقدان جنگ نیست. صلح به معنای شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند.
این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری در نشست خبری با وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها در نیویورک پس از سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد با بیان اینکه بعد از برجام فضای خوبی فراهم شده است اظهار داشته که دنبال آن است تهران که از این فضا به نفع طرفین با سیاست به گفته وی برد روابطش را با کشورهای دوست پیش ببرد. پس از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی ملل متحد و همچنین با رسانه‌ها گفتگو داشته است. همکارمان نادر صدیقی در نیویورک همراه ماست. آقای صدیقی، از تازه‌ترین تحولات سیاسی در نیویورک بگین.
آقای خمسه‌پور، تا 1:30 دیگر حدوداً شاهد نخستین رویارویی وزیران خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر خواهیم بود که در واقع این در تلقی شده است برای آغاز مذاکرات تازه بین دو دولت. این دیدار هم در نشست ویژه وزیران گروه 5 به علاوه 1 با ایران صورت میگیره. در همین حال سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که با تظاهرات ضد جمهوری اسلامی در کنار مقر این سازمان همراه بود بیدرنگ در رسانه‌های مختلف بازتاب پیدا کرد، ولی همزمان با انتشار بخشایی از سخنان آقای روحانی همطور که در خبرها هم شنیدیم شبکه خبری NBC گزارشی منتشر کرد مبنی بر حمله سایبری هکرهای ایرانی و گفت که این حمله سایبری علیه کمپانی‌های آمریکایی صورت گرفته و NBC میگه که هکرها از جانب دولت ایران پشتیبانی میشن که سازمان‌هایی را در ایالات متحده، در خاورمیانه و در آسیا هدف قرار دادن. این گزارش مفصل و مشروح جزئیات مهمی رو به نقل از FireEye که یک سازمان پژوهشی سایبری است در زمینه رخنه هکرهای ایرانی انتشار داده که همزمان با حضور آقای روحانی در نیویورک چندان خوشایند مقامات آمریکایی و یا محافل سیاسی آمریکا نخواهد بود.
آقای صدیقی، های واکنشی رسمی به سخنان حسن روحانی از جانب مقامات آمریکایی صورت گرفته؟
واکنش رسمی به این حرفای آقای روحانی که در کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر امروز هم همون حرفا رو در که در گفتگوهای تلویزیونی مطرح کرده بود تکرار کرد، از جانب مقامات آمریکایی به صورت رسمی صورت نگرفته، ولی پیش از سخنرانی آقای روحانی در مجمع عمومی و پیش از کنفرانس مطبوعاتی ایشون در نیویورک از قول آقای ترامپ اعلام شد که رئیس جمهوری آمریکا تصمیم خودش رو در مورد توافق اتمی با ایران گرفته و گفته که میدونه با این توافق چه خواهد کرد. آقای ترامپ جزئیات دیگری رو در این زمینه بیان نکرده و تنها به این عبارت کوتاه اکتفا کرده که من تصمیمم رو گرفتم و این حرف رو 3 بار تکرار کرد. رئیس جمهوری آمریکا این مطلب را در دیدار با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی عنوان کرد که مراسم اون مستقیم پخش میشد و میدانیم که آقای ترامپ در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل هم توافق اتمی با ایران رو مایه شرمساری خونده و پیش از اون هم از این توافق با عنوان یکی از بدترین توافق‌ها یاد کرده بود. رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله آقای خمسه‌پور، روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه گزارش دادن که آقای ترامپ تصریح کرده که تمایلی نداره که برای بار سوم پایبندی دولت ایران به اجرای مفاد توافق برجام رو در گزارش سه‌ماهه خودش که مهرماه آینده به کنگره خواهد داد تایید بکنه و در صورتی که رئیس جمهوری آمریکا از چنین تاییدی خودداری بکنه و بر مبنای اون هم در واقع اعمال برهمزننده ثبات خاورمیانه رو مورد تاکید قرار بده از طرف جانب حکومت ایران، کنگره میتونه تمام تحریم هایی رو که از دو سال پیش معلق شده مجددا برقرار بکنه. ولی اضافه بکنم اگر کنگره از چنین اقدامی پرهیز بکنه و دست به اقدامی نزنه، به هر دلیلی تعلیق تحریم ها هم ادامه پیدا خواهد کرد. در هر حال رئیس جمهوری اسلامی ایران این روزها با استفاده از تریبون بسیار گسترده رسانه‌های آمریکایی و غربی به طور کلی مسئولیت پیامدهای توقف برجام رو متوجه دولت دونالد ترامپ کرده و البته دولت و کنگره آمریکا هم متقابلا جمهوری اسلامی رو به عدم پایبندی به روح توافق برجام متهم کرده و میکنن آقای خمسه‌پور.
سپاسگزاریم آقای صدیقی. همکارمان نادر صدیقی بود در نیویورک و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش در سخنرانی خودش در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با بیان اینکه تهران اولین طرف در خروج از توافقنامه هسته‌ای نخواهد بود، سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را حاوی به توصیف وی ادبیات زشت، کینه‌توزانه و مشهون از اطلاعات غلط دانست. دونالد ترامپ روز گذشته در جریان سخنرانی خودش در مجمع عمومی ملل متحد گفته بود کل دنیا درک میکنه که مردم خوب ایران تغییر میخواهند و به غیر از قدرت عظیم نظامی ایالات متحده، مردم ایران هستند که رهبرانشان از آنها میهراسند. و در این ارتباط، در ارتباط با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، در گفتگو با سه کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین المللی، رضا تقی‌زاده در اسکاتلند، مهدی مهدوی آزاد در آلمان و مجید محمدی در آمریکا، نظرشان را درباره صحبت‌های حسن روحانی جویا شدیم که نخست دیدگاه مجید محمدی را می‌شنویم.
فکر میکنم سه موضوع رو یا سه محور اصلی رو در صحبت‌های آقای روحانی میشه تشخیص داد. یک بخشش که متوجه بود به تحریک حس ملی‌گرایی در میان مردم ایران، ایشون پرداخت به میراث گذشته ایران، فرهنگ ایران و تلاش میکرد که چهره خوبی رو از فرهنگ ایرانی و تمدن ایرانی ایشون عرضه بکنه. در این بخش انتقادی که به آقای روحانی وارد هست این هست که مجموعی آنچرا که به مردم ایران نسبت دادن همه مربوط به قبل از سال 57 هست. این که ایرانیان پرچمدار تسامح در حق ادیان بودند موضوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه ازش اعتبار کسب کنه، چون کاملا برخلاف این موضوع عمل کرده. این که سفیران ما شاعر و حکیم بودند رو درسته ایرانیان سعدی و حافظ داشتند، اما در دوره جمهوری اسلامی معمولا سفرهای جمهوری اسلامی اطلاعاتی و امنیتی هستند و آقازاده های روحانیون هستند. اینها اعتباراتی است که آقای روحانی از ایران قبل از سال 57 برای تحریک حس ملی‌گرایی عرضه میکنه و در واقع ایران رو داره خلط میکنه با میراث جمهوری اسلامی. این بخش اول. بخش دوم، ایشون مجموعه ای از ادعاهای بی‌پایه و اساس رو مطرح کردن، مثل اینکه ایران مبتکر اتحاد جهانی علیه خشونت بوده. هیچگاه ایران مبتکر چنین اتحاد جهانی نبوده، اصلا چنین اتحادی شکل نگرفته، در حالی که ایران در منطقه خاورمیانه در تمام مناطق تنش‌زا، در مناطقی که جنگ هست، حضور داره امروز در عراق، در سوریه، در یمن، چنین ادعای خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه. همچنین ادعای صلح‌خواهی آقای روحانی و در مورد برنامه موشکی هم که ایشون فرمودن که ما برای دفاع از کشور موشک‌هامون رو می‌خوایم، اینها هم چندان با واقعیت‌ها نمی‌خونه، چون موشک‌هایی که امروز جمهوری اسلامی داره به حزب الله میده و به حوثی‌ها در یمن میده، اینها هیچ ارتباطی به دفاع از کشور نداره. این بخش دوم که ادعاهای بی‌پایه و اساس هست. بخش سوم هم به نظر من مجموعی از سخنان دروغ و سخنانی است که به هیچ وجه در چارچوب آمارها و واقعیات قرار نمیگیره.
حسن روحانی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو ازش به عنوان ادبیات زشت و کینه‌توزانه مشهود از اطلاعات غلط و اینکه این گونه سخنان در شأن سازمان ملل نبود یاد کرد. آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی همچنین در دو جا در سخنرانیش دست کم در دو جا به اسرائیل اشاره کرد، هرچند اصلا نام اسرائیل رو به کار نبرد. در یک جا از اسرائیل به عنوان رژیم اشغالگر در برابر مردم فلسطین یاد کرد و در جای دیگر به عنوان رژیم صهیونیستی. شما چگونه دیدین سخنرانی حسن روحانی رو؟
در یک کلام به نظر میرسه آقای روحانی تلاش کرد وارد زمین بازی جمهوری خواهان آمریکا به تل آویو و اصولگرایان تندرو داخلی نشه. با فشار رسانه‌ای که ما در 12 ساعت گذشته شاهد بودیم بعد از سخنرانی رئیس جمهور ترامپ و نخست وزیر نتانیاهو و همچنین موضع‌گیری‌های تندی مثل آقای جعفری فرمانده سپاه، انتظار می‌رفت احتمالاً آقای روحانی خیلی تند به قول خودشون انقلابی حرف بزنه. آنچنان که گفتید و دقیق گفتید درباره اسرائیل، البته عقب نرفت، تکرار مواضع کلاسیک جمهوری اسلامی اون رو رژیم شرور، قاصب، رژیم صهیونیستی خواند، همون مواضع عمدتاً نفرت پراکنانه جمهوری اسلامی که مورد انتقاد تمام جناح هاست در خارج از کشور. اما در سایر ابعادش به جای پاسخگویی مستقیم یا به در واقع طعنه بسنده کرد مثل رقص شمشیرها، صادرات سلاح‌های مرگبار یا حمایت از عربستان و یا تلاش کرد تصویر مناسبی از ایران ارائه بده، اون چیزی که دولت ایران میگوید پاسخ به ایران هراسی. در فراز اولش من انگشتی شمردم، بیش از 10 بار کلمه حقوق بشر، حقوق شهروندی رو تکرار کرد، به سوابق تاریخی ایران، چیزایی که البته روحانیت ایران بهش الان دشنام میده اما به اونها متمسک شد. جمله معروفی گفت، من تا به حال نشنیده بودم، گفت ما نمیخوایم مذهبمان را با شمشیر صادر کنیم، گفت نمیخوایم آرمانهایمان رو بر کوله سربازانمان صادر کنیم، که خب اشاره ایست به نگرانی های جدی جامعه جهانی در مورد صدور انقلاب و حتی فرازهای از قانون اساسی ایران. در مجموع من تلاش آقای روحانی رو این دیدم که داره سعی میکنه فضای ایران رو امن نشان بده، داره زنهار میده به غرب که تبعات شکستن برجام هم علیه اعتبار آمریکا خواهد بود، هم منطقه رو دچار بحران‌های حادتری خواهد کرد، و داره تلاش میکنه سایر کشورها رو به سمت سرمایه‌گذاری در خاک ایران ترغیب کنه.
آقای تغیزاده، حسن روحانی در آغاز سخنرانیش اشاره کرد که در انتخابات اخیر رای دهندگان مجدداً برای احترام به حقوق بشر به دولتی به توصیف وی اعتدالی رای دادن و بعد سپس افزود که 4 دهه است حکومتی آزاد و مردم سالار رو ایران داره تجربه میکنه. این مغایرت نداره با صحبت‌های وی در هنگام کارزار انتخاباتی که از 38 سال اعدام و زندان سخن گفت؟
آقای روحانی ظاهراً شمردن تعداد کسانی که یا از سر استیصال یا از سر نیاز یا زیر فشار در یک دولت دیکتاتوری ناگزیر از رأی دادن خودشون رو میبینن عنوان ترجیبند استفاده کرد در توجیه مشروعیت حکومتی که نه مردم ایران واقعا اون رو باور دارن نه خارجی ها. ایشون دوباره در ادامه مصاحبه که با CNN داشت گفت 41 میلیون ایرانی رأی دادن و این دلیل مشروعیته، در حالی که در رژیم های کمونیستی شمار رأی دهندگان به مراتب بیشتر از این بودن، در دیکتاتوری های مثل دیکتاتوری صدام یا آقای قذافی به مراتب بیشتر از این بودن و تعداد رأی های مثبت هم تا 90% می رسیده. بنابراین شرکت در انتخابات زیر زور حکومت میکند با شیوهی که همه دنیا از اون آگاهه چانه مشروعیت نیست. یک واقعیت باید بپذیریم این است که آقای رئیس جمهور نمیتونه در یک مجمع بین المللی ظاهر بشه و یک چهره مسالمت‌آمیز از حکومت و مشروعیت دولت عرضه بکنه در حالی که دستای خودشو میشوره از اقداماتی که سپاه پاسداران همین حکومت در ایجاد تشنج در منطقه مبادرت میکنه بهش و یا دستهاشو از اقدامات قوه قضاییه بشوره که عامل صدها زندان در دولت اعدام در دولت همین آقای روحانی بوده. آقای روحانی چطور میتونه واقعا شهامت داشته باشه دعوت بکنه از خارجی ها در همین مراسم که به ایران سفر کنن، در حالی که دو سال پیش همین آقای روحانی 7 نفر از ایرانی های دو ملیتی رو با 1 میلیارد دلار معامله با دولت قبلی آمریکا محابزه کرده و همین الان تعداد قابلی از اینها در زندان های ایران به سر میبرن. واقعا باید این حرف ها رو دنیا بپذیره. نکته ای که میخوام من بهش اشاره بکنم این بود که آقای روحانی ضمن این که به اصطلاح شمشیر رو از رو به ظاهر بست، در بزرگی رو در پشت سر تلاش کرد باز بگذاره با بزرگ کردن شاید اغراق‌آمیز اندازه های اقتصادی ایران، این که ایران بزرگترین رشد اقتصادی تمام دنیا رو داره که واقعا حرف مسخره است، و به این ترتیب اروپا رو برای حفظ برجام با خودش نگه داره. ولی سخنانی که از روی یأس بیان شد امروز نشون میده که شاید آغازی بر پایان برجام خواهد بود، چیزی که شاید ساعتش از روز 15 اکتبر آینده آغاز بکنه به کار کردن.
دیدگاه‌های کارشناسان رضا تقی‌زاده در اسکاتلند، مهدی مهدوی آزاد در آلمان و مجید محمدی در آمریکا را میشنیدیم و ما بشنویم دیدگاه‌های شما را.
آقای روحانی به سخنرانیاش میگه که آمریکا نمیکنه برای رشد تروریست. والا همه دنیا میدونن که تروریست شمایی که هزینه میکنید پول ملت بدبخت و واسه رشد تروریست. آقای روحانی، همکنون سخنان شما را شنیدم. آری گفتی و میگویی ولی خودت هم میدانی با واقعیت فرسنگ ها فاصله دار. جوان ایرانی باید دورخواهی کند دسته دسته به خاطر فقر و نبود کار خانه و زندگیشان فلج شود. من معلم را اخراج و خانوادم را متلاشی. ما با اسرائیل هیچ گونه دشمنی نداریم. این شماهایی که بازارتان بدین صورت باید بچرخد. من سخنان رئیس جمهور محترم آمریکا را مورد گواهی دارم. همی توانی ایران عزیز ما را عقب گردید.
آقای روحانی میگه که بکوبای ترامپره بیشتر دست نیاز به همکاری و فهمون به تمام دنیا که اقتصاد ایران خرابه.
یا آقای ترامپ واقعا حقیقت رو گفت. آقای خامنه‌ای یه بیمارستان ساختی واسه یک قدم واسه یه مرتضی برداشتی، همون جوری نشسته دشمن هر روز داره توطئه میکنه. مردم ایران در فقرن، الان میگن 4 میلیون در ایران بیکارن. باور کنیم بالای 8 میلیون الان بیکار در ایران داریم. اینا نمیدونیم چه وضعیتی دارن.
درود بر رئیس جمهور بزرگ آمریکا. درود بر مردی که مثل آیزنهاور، جورج بوش و بقیه رؤسای معتبر آمریکا هستند. میخواستم به ای آقای ظریف بگم، یک بار گفتی که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. دروغت کم بود که برای دفعه دوم داری میگید آقای ترامپ حرفای عوام فریبانه میزنه. تازه مردی پیدا شده به نام ترامپ که واقعا مردانگیش نسبت به دنیا مخصوصا مردم ایران ثابت شده. به این ظریف بگید خجالت بکش، شما زندانی سیاسی ندارید. حالا آقای ترامپ دروغ میگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. قرار است تا دو ساعت دیگر بنابر گزارش ها رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش برای اولین بار در نیویورک رو در رو شود. این دو دیپلمات ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران قرار است در نشست 5+1 در نیویورک حضور یابند و درباره موضوعات مربوط به توافقنامه هسته‌ای با همتایانشان گفتگو کنند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا نقطه نظر همکارمان در حوزه مسائل هسته‌ای را جویا شده است. هانا کاویانی.
گروه 5+1 و ایران پس از مدت ها در سطح وزرای خارجه در مقر سازمان ملل متحد، یا بهتر بگم اونجایی که شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داره، دور هم جمع میشن تا درباره نحوه اجرای برجام توافق هسته‌ای صحبت بکنن. این اولین بار خواهد بود که وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از تغییر دولت در آمریکا با همدیگه روبرو میشن و در یک اتاق خواهند بود. البته اینکه حال مستقیم با هم دیگر صحبت بکنند یا خیر اون مشخص نیست، اما این نشست نشستی است که معمولا دو طرف در سطح مدیران سیاسی، که از جمله دیروز هم مدیران سیاسی دو طرف دیدار کردن، برگزار میشه.
بنابراین برای نخستین بار احتمالاً رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همدیگه روبرو خواهند شد. آیا خبری هست که قرار هست در واقع مذاکرات دو جانبه‌ای هم داشته باشند این دو وزیر خارجه؟
صحبتی در این باره مطرح نشده. به هر حال چنین دیداری یادآور اون سالی است که حسن روحانی در سال 92 به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده بود، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفت و اولین بار محمد جواد ظریف و جان کری همتای آمریکاییش با همدیگه روبرو شدن و در اونجا گفتگوها رو انجام دادن و اون شد سرآغازی برای گفتگوهایی که به یک توافق انجامید. این بار فضا کاملا فضای متفاوتی هست، از این جهت که در آمریکا صحبت بسیاری درباره ناراضی بودن دولت آمریکا از توافق اتمی مطرح شده. آقای ترامپ امروز چهارشنبه اعلام کرده که تصمیم خود راحت را درباره این توافق گرفته، اگرچه که نگفت این تصمیم چیست. اما آقای تیلرسون شب گذشته درباره این وقتی که صحبت کرد گفت که باید تغییراتی در برجام ایجاد بشه، موضوعی که ایران اصلا درباره اون آمادگیش رو حداقل تا الان ابراز نکرده و حتی مخالفت کرده باهاش. در نتیجه اینکه چگونه برخوردی خواهد بود مشخص نیست. از سوی دیگه تلاش‌ها و صحبت‌های زیادی از سوی فعالان حقوق بشر مطرح شده بود درباره اینکه مقام‌های آمریکایی در این دیدار باید از این فرصت استفاده بکنن و صحبت بکنن از وضعیت زندانیان آمریکایی که در ایران هستند. این هم مشخص نیست که آقای تیلرسون آمادگی این رو داره که در این باره با محمد جواد ظریف صحبت بکنه یا خیر.
غالبا دیدارهای گروه 5+1 در شهرهای اروپایی برگزار و انجام میشه. چرا این بار در نیویورک قرار شده که این دیدار و گفتگوها انجام بشه؟
به هر حال طرفین معمولاً از فرصتی که به دست می آمده در طول دوران مذاکرات، خصوصاً از در مجمع عمومی در نیویورک، استفاده می کردن و این دیدار رو انجام می دادن. برخی اوقات برای پیشبرد مذاکراتی که در جریان بود، برخی اوقات برای نگاه کردن به اینکه این برجامی که حال به دست آوردن چگونه کارش پیش میره. این بار وضعیت اینگونه بود که حتی از هر دو طرف پرسیده شده بود. در هفته‌های اخیر خبرنگاران دائم می‌پرسیدند که آیا این دیدار انجام خواهد شد یا نه، با توجه به اینکه سرنوشت برجام باید در هفته‌های آینده کمی مشخص‌تر بشه. اون ضرب العجل 15 اکتبر داره نزدیک میشه، اون موقعی که دولت آمریکا باید به کنگره گزارش بده در زمینه برجام، و حال مشخص نیست که آیا این گزارش به تایید اجرای برجام بیانجامه یا نه. در نتیجه فضا فضایی بود که واقعا ایجاب می‌کرد که طرفین بشینن بر سر میز، طرفینی که اتحادیه اروپاش معتقده که برجام داره کار میکنه باید به اجرا کردنش ادامه داد، از سوی دیگه آقای مکرون صحبت کرده در حاشیه مجمع عمومی امروز، گفته که باید ستونها و پایه‌هایی به این برجام اضافه بشه. اون هم مشخص نیست که دقیقاً آیا منظور آقای مکرون مذاکره مجدد هست یا نه. همه اینها فضایی رو ایجاد کرده بود که باید طرفین صحبت میکردن امروز و حال باید دید که این گفتگوهایی که حدوداً 2:30 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد به کجا خواهد انجامید.
هانا کاویانی از رادیو فردا که مسائل هسته‌ای را دنبال میکند. و ما در ادامه مجله نیمه شب از روز بین المللی صلح 21 سپتامبر 3 شهریور که مصادف است با امروز خواهیم شنید و همچنین گفتگویی خواهیم داشت در باره رفراندومی که قرار است 25 سپتامبر 3 مهر ماه در اقلیم کردستان عراق برگزار شود و مسعود بارزانی رئیس اقلیم گفته که اگر تضمینی دریافت کند که در فرصتی دیگر این رفراندوم میتواند برگزار شود چه بسا که آن را به تعویق بیندازد. اما پیش از آن 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران و فشرده خبرها. شماری از مقامات جمهوری اسلامی از سخنان دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند و فرمانده کل سپاه آمریکا را به پاسخهای دردناک تهدید کرد. نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در ملل متحد میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور از توافق هسته‌ای ناخرسند است، اما این لزوماً به معنای خروج آمریکا از برجام نیست. یک شرکت امنیتی در آمریکا در گزارشی از شناسایی یک گروه از هکرهای احتمالاً مرتبط با جمهوری اسلامی اطلاع داد که در حمله سایبری به شرکت‌های خارجی دست داشتند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تعویق همه پرسی استقلال اقلیم را منوط به ارائه پیشنهادی از بغداد برای تضمین انجام آن در فرصتی دیگر دانسته است. شاهین بشیری از رادیو فردا دیدگاه یک استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل را جویا شده که دولت عراق و همسایگانش در شرایط فعلی چه سیاستی را در قبال اقلیم کردستان عراق می توانند پیش بگیرند. پرویز رحیم:
هر کدام از دولت‌ها واقعا تهدیدهایی رو لزن تا همتون که داریم با هم صحبت کنیم انجام دادند، اما فراموش نکنیم هیچ کدوم از اونها آنچنان که باید شاید از این قدرت به صورت عملی برخوردار نیستند. اولا تهدید نظامی رو من بسیار بعید و دور میدونم، چه ایران و چه ترکیه و حتی بغداد. ممکن یک سری از درگیری‌هایی با تحریک جمهوری اسلامی، اون هم در اون منافقی که مورد مناقشه و اختلاف بین اقلیم و کردستان هست، با نیروهای هشت‌شعبی و دلیل ساختار و تشکیل این نیروها به وجود بیاد. پس موضوع نظامی بسیار بعید است. موضوع دوم اینه که مناسبات اگر ما اقتصادی چه ایران چه مناسبات سیاسی ترکیه رو با اقلیم کردستان ببینیم، این مناسبات بسیار عمیق هستند. پس اینها بیشتر یک کارت فشار به نظر بنده هستند. اقلیم کردستان هم این رو میدونه و اگر تحلیلی هم صورت بگیره به نظر بنده در این مقطع بسیار موقت و تاکتیکی خواهد بود.
آقای بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم که میدونید به دولت مرکزی عراق فرصت داده تا در 3 روز آینده بر سر یک راه حل جایگزین که در نهایت به برگزاری به هر حال همه پرسی استقلال کردستان عراق منجر بشه با دولت این اقلیم توافق کنه و تهدید کرده که یا این توافق صورت بگیره یا اینکه اقلیم کردستان همه پرسی رو که الان در مد نظر داره در موعد مقرر برگزار کنه. فکر میکنید که دولت عراق در مقابل این تهدید یا این اولتیماتوم آقای بارزانی چه برخوردی نشون بده و به نظر شما دولت کردستان چه اهرم‌هایی داره برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه؟
اگر اهرم اقتصادی رو برای نمونه برای پاسخ به سوال شما بگیریم، بعد از 2003 هیچ وقت حکومت عراق اون بودجه ای رو که استحقاق قانونی و طبق قانون اساسی و حقوق کردستان بوده که 23% بوده اون رو پرداخت نکرده، 17% اون رو، و در این 17% هم باز هم پرداخت نشده و 11%. در مورد مسائل پیشمرگه، در مورد ماده 140 قانون اساسی و دیگر اختلافات عدیده فیما بین و بحث شراکت و فدرالیسم در عراق، تمام این اهرم ها رو خیلی این نکته جالبه شاید ذکرش برای شما و شنوندگان عزیزتون که تمام این کارت ها رو حکومت بغداد امتحان کرده. در حال حاضر کمترین کارتی رو که واقعا یک حکومت میتونه در مقابل یک اقلیم به اجرا بذاره اکنون به دست داره. یعنی تمام این کارت های فشار رو قبلا برای وعید کردن اقلیم کردستان، همه این فشارهایی که ممکن از بر اقتصادی، سیاسی، نمیدونم و موارد مختلف حتی اجتماعی، این کارت ها رو از دست داره. تنها کارت نظامی مونه که عراق در اوج بگیم در این نقطه یا در این نقطه بحرانی یا در این بزنگاه تاریخی در اوج ضعف از نظر نظامی هست اگر ما اون رو مقایسه کنیم با دورهای قبلی قبل از 2003.
پرویز رحیم بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل. به مناسبت روز بین المللی صلح، این پرسش را همکارمان الهی روانشاد در میان گذاشته است: آرامش و صلح به چه معنایی میتواند باشد؟ یک گفتگوی ویژه.
امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی صلح است. روزی برای ترغیب جهانیان به بزرگ داشت صلح و دوستی. احترام، ایمنی و حفظ شؤون انسان‌ها شعار امسال سازمان ملل متحد برای این روز است. رادیو فردا در روز جهانی صلح با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گفتگو کرده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم عبادی، صلح برای هر کسی معنایی داره. شما به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، صلح رو چگونه معنا می‌کنید؟
صلح به معنای نبود و فقدان جنگ نیست. صلح به معنای شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. فرقی نمی کنه که شما در اثر گلوله دشمن بمیرید یا به خاطر عدم دسترسی به دارو و واکسیناسیون. فرقی نمی کنه که اسیر دست دشمن بشوید و یا اینکه به خاطر نوشتن یک مقاله سالها در زندان بمانید. فرقی نمی کنه که اشغالگر خارجی خونه شما رو بگیره و شما رو بیرون کنه، یا اینکه شما به خاطر اینکه اموالتون مصادره شده بیرون و سیلون و هوملس بشوید. بنابراین همه این موارد معنای صحیح صلح که آرامش است رو به هم میزنه. با این ترتیب بایستی تعریف صلح رو به این صورت بگوییم: مجموعه شرایطی که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. هر نوع قانونی و هر نوع عمل کردی که آرامش انسان رو به هم بزنه، صلح جامعه رو به هم میزنه. به همین دلیل ما میبینیم که در بسیاری از جوامع ظاهرا صلح، یعنی آرامش هست، ولی یعنی آرامشی که اینجاست من اون رو شبیه به آرامش گورستان میکنم. گورستان ها هم آرام هستن، ولی یعنی آرامش گورستانی در هر جامعه دیر و زود از هم پاشیده خواهد شد. نمونه بسیار ساده شما در قیام مردم علیه دیکتاتورها در خاورمیانه دیدید که معروف شد به غلط به بهار عربی.
خانم عبادی، حالا این الگوی صلحی که شما ارائه میکنید، این رو اگر بخواید مقایسه کنید با وضعیتی که در ایران هست، تصور میکنید تا چقدر صلح و آشتی و دوستی اونجا برقراره؟
متاسفانه در ایران شرایط صلح به معنی واقعی برقرار نیست، زیرا که در کشور ما هم به همین صورته. الان آرام است، ولی کن آیا صلح داریم؟ نه، برای اینکه کرامت انسانی در کشور ما صدمه خورده به خاطر گسترش فقر. کرامت انسانی صدمه خورده به خاطر نقض مستمر و مکرر حقوق بشر. شما وقتی شرایط زندانیان سیاسی میبینید، وقتی که تعداد ژورنالیست هایی که در زندان داریم میبینید، اون وقت متوجه میشوید که آرامشی هم هست، آرامش گورستانیه. یعنی دیر یا زود این آرامش از هم پاشیده خواهد شد.
خانم عبادی، حالا راهکار چیست؟ چه راه حل هایی وجود دارند؟
راه حل های متعددی می تواند وجود داشته باشد، اما آنچه که از عهده ما برآمد در سالهای گذشته این بود که در کانون مدافعان حقوق بشر با کمک همکاران شورای ملی صلح را پیروزی کردیم. در کانون مدافعان حقوق بشر با همفکری تعدادی از دوستان و همکاران ما شورای ملی صلح را پیروزی کردیم و در آن از 75 نفر نماینده از اقوام مختلف ایرانی، مذاهب مختلف، گروه‌های مختلف از هنری و دانشجو و کارگر، فعالین کارگری، فعالین حقوق زن و احزاب سیاسی مطرح دعوت کردیم بیان و در کنار هم نشستند و برای رهایی از این شرایط، یعنی بیرون آمدن از شرایطی که هر لحظه امکان دیگرگونی و خرابی عمیق و دردناک جامعه رو میتوانست به بار بیاورد، راه حل بیاندیشند. این مجمع معروف است به شورای ملی صلح و اینها آمدند یک هیئت 11 نفره تعیین کردند به عنوان هیئت اجرایی که رئیس و سخنگوی هیئت اجرایی خانم نرگس محمدی همکار ارزشمند من هستند که متاسفانه الان در زندان هستند. باید بگویم که بسیاری از فعالینی که در شورای ملی صلح بودند به همین علت و به همین دلیل که چرا در شورای ملی صلح هستید و چرا تلاش میکنید که جامعه رو به یک وضعیت متناسب برسانید مدتی زندان رو تجربه کردن که به آقای سلطانی که الان در زندان هستن اشاره میکنم و تعدادی دیگر که زندانی خودشون رو تمام کردن، از قضا مثلا آقای رجایی هم جزء شورای ملی صلح بودن، آقای مدنی همینطور و تعدادی دیگر تا اونجا که به خاطرم میاد آقای جعفر پناهی عضو شورای ملی صلح بودن. متاسفم که شورای ملی صلح با هجوم مأمورین امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر مانند سایر فعالیت‌های این کانون تعطیل شد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. خانم عبادی، برقراری صلح در یک جامعه کاری است که خود شهروندان جامعه باید انجام بدن بدون دریافت کمک از حکومت و نظام، یا اینکه وظیفه است که میبایست بر عهده دولت و نظام باشه تا بتونه مردم رو راضی و خوشبخت نگه داره؟
صلح در حقیقت یک فرهنگه که این فرهنگ بایستی از کوچکی آموخته بشود و حفظ این فرهنگ و اشاعش هم بر عهده یکایک شهروندان است و هم وظیفه اصلی حکومته. بنابراین وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم که قوانین تبعیض‌آمیز فراوانی علیه اقلیت‌های مذهبی مثل بهائی‌ها و حتی سنی‌ها وجود داره، یا در جامعه زندگی میکنیم که اقوام مختلفی تو زندگی میکنن ولی که این اقوام از حقوق اولیه خودشون یعنی فراگیری و صحبت به زبان مادری محروم هستن، از مشارکت سیاسی در سطوح بالا محروم هستن، طبیعتا این جامعه آرامش نداره. و سوی دیگر من مایل هستم اشاره بکنم به عملکرد برون مرزی حکومت ایران با اون دخالت در سایر کشورهاست. متاسفانه دولت ایران نیرو فرستاده، ارتش فرستاده برای سوریه، برای یمن، در عراق دخالت میکنه، در لبنان دخالت میکنه و همه اینها باعث شده که ایران در منطقه دشمنهای زیادی داشته باشه. در نتیجه مردم نگران دشمنهای مرزی هستند و اگر یک موقعی ایران حمله بشه طبیعتاً این آرامش به هم خواهد خورد. بنابراین حکومت وظیفه داره هم در درون کشور کاری بکند که آرامش باشد و همین که رفتار سیاسی و بین‌المللیش ایجاد آرامش بکنه.
خانم عبادی، شما از زمانی که جایزه صلح نوبل رو دریافت کردید و با دیگر برندگان جوایز صلح نوبل همراه و همقدم بودید، تصور میکنید که این جایزه امکاناتی برای همراهی و همکاری بیشتر و حتی هدایت دیگران برای شما فراهم کرده؟
باید بگم که جایزه صلح نوبل بلندگوهای بیشتری رو در اختیار من قرار داد. از اون طریق من خیلی بهتر میتوانم با مردم جهان و همچنین مردم کشور خودم ارتباط برقرار کنم که از این جهت در پیشرفت کار ما خیلی موثر بوده. اما خود حکومت همواره سعی کرده چشم بر این جایزه ببنده و اون رو تلاشی تلقی کرده برای سرنگونی حکومت. و حالا اینکه اساسا چنین منظوری در بین نبوده، من لیدر سیاسی هم نیستم. متاسفانه حکومت چون خودش رو متضرر میبینه از هر چیزی، از هر حرکتی و از هر انتقادی میترسه. در خاتمه میخواستم روز جهانی صلح رو به شنوندگان عزیز تبریک بگم. امیدوارم که این روز و یادآوری آرامشی که انسانها ضروری است که داشته باشند، حکومت ایران رو به این فکر بیندازه که با مردم خودش و همچنین با مردم دنیا آشتی بکنه و در صلح و آسایش رو بر روی مردم باز کنه.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با همکارمان در روز بین المللی صلح بر زمینی یا سیاره آبی آرزومند آشتی و صلح.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2042-21-12-21-12. گزارش ها از استعفای سرمربی آبی ها بر اثر بحرانشان حکایت دارد. یک راست میریم سراغ مفسر و کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران باز هم بدون پیروزی ماند و با زوباهن در تهران مساوی کرد. مسابقه در ورزشگاه آزادی و با حضور حدود 15,000 نفر برگزار شد. نیمه اول یک گل برای استقلال توسط روزبه چشمی به همراه داشت و نیمه دوم گل مساوی به وسیله نجات مهدی برای زوباهن. به گزارش خبرگزاری ها علیرضا منصوریان سرمربی استقلال بعد از بازی خداحافظی کرد. او طی چند هفته گذشته تحت فشار زیادی قرار داشت. با این تساوی فعلا استقلال 14 است و زوباهن در مکان 4 تا بازی‌های امروز پنجشنبه و فردا جمعه برگزار شود. امروز سیاه جامگان مشهد میزبان گسترش فولاد تبریز، سپیدرود رشت در اهواز با استقلال خوزستان روبروست و پرسپولیس در اصفهان با سپاهان. در اشخابات پایتخت ترکمنستان بازی‌های آسیایی داخل سالن پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت و ایران جمعاً برنده 13 مدال شد که 3 تای آن طلا بود. عرفان ناظمی و پریسا جوادی در تکواندو و بهزاد وحدانی در کوراش برندگان مدال‌های طلای ایران بودند. در جدول مدال‌ها ترکمنستان با مجموع 127 مدال اول است. ایران و ازبکستان به ترتیب با 39 و 57 مدال دوم و سوم. ایران به خاطر طلای بیشتر بالاتر از ازبکستان است. تیم ملی والیبال بانوان ایران در نخستین گام در مسابقات انتخابی زنان جهان در تایلند از تیم بانوان این کشور با نتیجه 3-0 شکست خورد. ایران در گروه 5 تیمی مقدماتی با تایلند، کره جنوبی، کره شمالی و ویتنام هم گروه است. ایران امروز با تیم والیبال بانوان کره شمالی بازی دارد. در ادامه رقابت‌های فوتبال اروپا امشب در اسپانیا 5 دیدار برگزار می‌شود که مهمترین آن پیکار اتلتیکو مادرید و اتلتیکو بیلبائو و همچنین بازی رئال مادرید با رئال بتیس است که این بازی هم‌اکنون ادامه دارد. سه‌شنبه شب هم بارسلون میزبان ایبار بود و به گزارش شبکه سکای سپورتس بارسا 6-1 پیروز شد که 4 گل آن توسط لیونل مسی زده شد.
Messi to Vidal to Messi. Classic Messi, vintage Messi, four goal Messi. Fantastic play from Barcelona.
با این پیروزی بارسلون جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی و بالاتر از سویا، والنسیا، اتلتیکو و رئال مستحکم کرده. بارسا تیم شماره یک جدول است. و در انگلیس جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌ها در حال برگزاری است و هم‌اکنون 5 مسابقه در جریان است. از جمله منچستر یونایتد با برتون آلبیون، منچستر سیتی در زمین وست برامیچ آلبیون و چلسی پذیرای ناتینگهام فارست. از حوادث مهم در بازی‌های جام اتحادیه صرف 24 ساعت گذشته، حذف لیورپول است که 2-0 در لستر سیتی شکست خورد.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، همراه شما خواهند بود همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون ایست با پخش زنده خبرها و گزارش‌های 4 گوشه جهان. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی است در صحنه رویدادهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته مهمترین اتفاقات چند روز گذشته سینما ایران از جمله رفع توقیف از برخی فیلم‌ها و معرفی نماینده امسال ایران در جوایز اسکار را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سه ماه پس از تشکیل کمیته‌ای برای تعیین تکلیف فیلم‌های اکران نشده، هفته گذشته معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی به طور رسمی از رفع توقیف 5 فیلم خبر داد. ابراهیم داروغ‌زاده گفت که 12 فیلم توقیف شده در کمیته‌ای که به دستور وزیر ارشاد قبلی تشکیل شده بود بررسی شدند و از میان آنها کارگردانان و تهیه کنندگان 5 فیلم تغییرات پیشنهادی این کمیته را پذیرفتند. بر این اساس گفته شد فیلم‌های خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیر یوسفی، عصبانی نیستم به کارگردانی رضا دورمیشیان، پارادیس ساخته علی عطشانی و خانه دختر به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی به زودی نمایش داده خواهند شد. اظهارات معاون سازمان سینمایی نشان داد که این فیلم‌ها پس از اعمال تغییرات مورد نظر نهاد نظارتی سینمای ایران امکان نمایش گرفتند. این تغییرات البته شامل طیف مختلفی از اعمال اصلاحی‌ها بر این فیلم‌ها می‌شوند. از جمله به گفته آقای داروغ‌زاده، فیلم خانه دختر با فیلمبرداری مجدد برخی بخش‌ها امکان نمایش گرفته است. این فیلم با مضمونی درباره بکارت و نگاه خانواده‌ها به آن در جشنواره فیلم فجر سال 1393 نمایش داده شد، اما به دنبال برخی واکنش‌های رسانه‌های اصولگرا به آن امکان نمایش تاکنون پیدا نکرده است.
اسم پسر داشت؟
بله.
ما درست نیست میای اینجا. این دختر بزرگی بود. نامحرمه.
دستتو بده. نامحرمه. میشه شما شماره آقا دومادونو بدید؟
من چه کاری نمیتونم بکنم.
نمیدونم چی بگیم. نفس داشت. عروسمون نفس داشت.
ابراهیم داروغ‌زاده درباره فیلم خانه پدری هم گفته است که این فیلم با محدودیت سنی نمایش داده خواهد شد، اما درباره تغییرات اعمال شده در آن صحبتی نکرده است. کیانوش عیاری کارگردان فیلم خانه پدری پیش از این بارها گفته بود که حاضر به حذف سکانس آغازین این فیلم که در آن پدری با دیدگاه‌های مذهبی دخترش را می‌کشد نیست. برخی رسانه‌ها گفتند که این سکانس در فیلم باقی مانده، اما زمینه‌های مذهبی خانواده اصلی کم رنگ شده است.
میخوام قالی ازم حاجت فزار
نمیاد چشمت کن اونو با تموم کن اصلا باش کن.
درباره دو فیلم عصبانی نیستم و آشغال‌های دوست داشتنی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که اشاره‌های مربوط به فتنه از این فیلم‌ها حذف شده است. فتنه اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به وقایع سال 88 می‌دهند. بر این مبنا تغییرات در دو فیلم عصبانی نیستن و آشغال‌های دوست داشتنی که در آنها اشاره‌هایی به حوادث سال 88 می‌شود احتمالاً بیشتر است. فیلم عصبانی نیستن پیشتر در جشنواره سال 92 و همچنین جشنواره برلین همان سال نمایش داده شده بود. شخصیت اصلی فیلم با بازی نوید محمدزاده یک دانشجوی ستاره‌دار است که از دانشگاه اخراج شده است.
من نویدم، اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتم. 26 سالمه. ولی انگار 260 تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم، ولی نمرام همیشه خوب بود. الان دیگه برام مهم نیست. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است، ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد.
حوادث سال 88 در فیلم آشغال‌های دوست داشتنی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. فیلم داستان پناه بردن عده‌ای در جریان اعتراض‌های آن سال به خانه پیرزنی است که اتفاقات سیاسی سال‌های گذشته ایران از جمله کودتای سال 32، انقلاب سال 57 و جنگ ایران و عراق خانواده‌اش را متاثر کرده است. این فیلم از زمان ساخت در سال 92 تا کنون حتی در جشنواره فیلم فجر هم نمایش داده نشده است و مشخص نیست حجم تغییرات اعمال شده در آن چه میزان است. دیگر فیلم رفع توقیف شده پارادیس اثری طنزآمیز درباره حضور چند روحانی در آلمان است. این فیلم دو سال پیش با حضور چهره‌های چون جواد عزتی و مهران رجبی ساخته شد.
عجبا میگم از نظر اسلام حضور خانوما تو استادیوم ایران نداره.
شما از نمیدین که ایران یه دختر این تیپی باشه که دارتون اکسیتی بندازید.
علی سیاسیه
دیگر خبر مهم هفته گذشته انتخاب فیلم نفس به کارگردانی نرگس آبنار به عنوان نماینده امسال سینما ایران برای رقابت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2018 بود. هیئتی که امسال نیز با مدیریت بنیاد سینمایی فارابی تشکیل شده بود، فیلم نفس را از میان آثاری که در یک سال اخیر در سینماهای ایران به نمایش درآمده بودند انتخاب کرد. این کمیته ابتدا نام 10 فیلم را به عنوان گزینه‌های اولیه و در نهایت به جز فیلم نفس نام فیلم‌های مالاریا ساخته پرویز شهبازی، رگ خواب به کارگردانی حمید نعمت‌الله و ویلایی‌ها به کارگردانی منیر قیدی را به عنوان نامزدهای نهایی معرفی کرد. فیلم نفس که از سوی این کمیته به عنوان نماینده ایران انتخاب شده است در چند جشنواره خارجی شرکت داشته، از جمله در جشنواره شب‌های سیاه تالین در کشور استونی برنده جایزه بهترین کارگردانی شده بود. این فیلم داستان یک خانواده ایرانی در دهه 50 شمسی را از دید یک دختر بچه روایت می‌کند.
بابام همیشه سرفه می‌کنه. اون همه جور دوا دکتری کرده و خوب نشده.
و دفترت می‌ری دست با؟ درمان بودو
با بچه ها میگن بابا ما این قیافهی که دارن اگر تو هم بود آرتیست میشد. قوتی سرکرده دارن که اسمش ببری خانه.
نفس البته موفق ترین فیلم امسال سینما ایران در جشنواره‌های جهانی نیست. فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند به تازگی در جشنواره معتبر ونیز جوایز بهترین بازیگر مرد و کارگردان بخش افق‌ها را گرفته بود. این فیلم به دلیل عدم اکران عمومی در مهلت مقرر جوایز اسکار شانس انتخاب به عنوان نماینده امسال سینما ایران را از دست داد. دیگر جایزه مهم امسال سینما ایران را محمد رسولوف با فیلم لرد گرفته است. او در دوره اخیر جشنواره کن جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه را گرفت. با این همه به دلیل مخالفت سازمان سینمایی با نمایش عمومی فیلم لرد، این فیلم نیز جزو گزینه‌های هیئت انتخاب قرار نگرفت. همزمان گفته شد که گذرنامه آقای رسولوف هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران ضبط شده است. کاوه فرنام از تهیه کنندگان فیلم لرد درباره این اتفاق به رادیو فردا چنین گفت.
در مورد آقای رسولوف این از یه سابقه داره. یک بار سال 88 ایشون دستگیر شدن با به اتفاق آقای پناهی و با غیر وثیقه آزاد شدن. مجددا بعد از فیلم دست نوشته ها توی فرودگاه این اتفاق افتاد و لوازم شخصیشون رو گذرنامه‌شون رو گرفتن. خب بعد از یه مدتی این مشکلات برطرف شد و الان هم ما هنوز نمی‌دونیم که آیا این به خاطر فیلم لرد یا به خاطر قضایای گذشته است و هنوز برامون واضح نیست، چون تا قبل از اینم بعد از نمایش لرتوکن آقای رسولوف دوبار رفتن ایران و برگشتن بدون هیچ مشکلی، برای اینکه در مورد لرت هیچ مشکل خاصی نباید وجود داشته باشه. ما مجوز قانونی ساخت فیلم رو داشتیم، فیلم رو به جشنواره فجر ارسال کردیم و بعد از اون هم چندین بار اقدام کردیم برای اینکه اجازه پخش و نمایش فیلم در ایران رو بگیریم.
در اکران سینماها از هفته گذشته فیلم نگار ساخته جدید رامبد جوان اکرانش را آغاز کرده است. این فیلم که با ساختاری متفاوت و مضمونی جنایی در دوره اخیر جشنواره فجر مورد توجه نسبی منتقدان و داوران قرار گرفته بود، در نخستین هفته نمایشش نیز نزدیک به 1 میلیارد تومان فروش کرده است. نگار جواهریان، محمد رضا فروتن و مانی حقیقی بازیگران اصلی این فیلم هستند.
آیا منو دوست نداری؟
یا شام نیستی؟ 1460 روز منتظر بودم که خط امشب منو ببینی.
هیچ ساعت که تو میتونی و بهم نمیگی.
چیو بدم؟
چرا خیلی چیزا نمیدونم.
کجا برم؟
من فکر کنم تو هنوز عاشق منی. هنوز منتظری من بهت بگم آره. چرا کمکم نمیکنی؟
هفته گذشته فیلم اکسیدان با عبور از مرز 10 میلیارد تومان فروش توانست به جمع 4 فیلم پرفروش امسال سینماهای ایران بپیوندد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com می توانید با این برنامه در ارتباط باشید. تا برنامه بعدی آرزومند لحظات خوب و آرومی برای شما هست.